بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله. رسيدي مجلسة سيوم. بحث مورد حديث موضوع. مصنف رحمه الله ميجي: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. قسم أول وأن طعن بسبب دروغ الراوي در حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كين نو خبر موضوع نامیده میشه. پس هر خبری که به دروغ نسبت داده بشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونو نگفته باشه، میگیم این حدیث موضوعه. و این دیگه بدترین انواع ضعیفه. و الحکم علیه بالودع انما هو بطریق الظن الغالب لا بالقطع اذ قد یصدق الكذوب. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرآن الدالة على ذلك متمكنة. میگه حکم بر آن خبر به وضع همانا به طریق ظن غالبه، نه به قطع. یعنی ظن غالب ما میگه که این حدیث موضوعه، نه قطع. چرا؟ چون که گاهی و چه بسا میشه که شخصی که بسیار دروغ میگه راست بگه. میگه اینطور نیست، هر کسی که هر چقدر هم دروغگو باشه بالاخره اندکی راست میگه، و ما نداریم کسی که کلن در طول حیاتش همش دروغ بگه که اصلا یک جمله راست نگفته باشه. بالاخره هر چقدر که دروغگو باشه راست هم میگه، ولی خب در کلامش به نسبت دروغ اون راسته قلیله. پس اگر اینطور حکمی که ما میکنیم به ظن غالبمونه نه به قطع، میگه اما اهل علم به حدیث ملکه قوی دارن که به وسیله آن جدا می کنند خبر صادق را از خبر کاذب. و کسانی هم متولی این امر می شن، قیام می کنند به این امر، از علما، کسانی که اطلاع کامل دارند و ذهن ثاقب و تیزی دارند و فهم قوی دارند. و معرفته بالقرائن الدالت على ذلك متمکنتون، و شناخت آن با قرائنی که دلالت میده بر وضع ممکنه. وقد يعرف الوضع خب البته قبل از اینکه اینو بخونیم اشاره بکنم که آنچه که ابن حجر رحمه الله گفت که حکم به وضع حدیث به طریق ظن غالب نه قطع، خب اینم باز اغلبیه اغلبیه، یعنی بعضی از اخبار موضوع هست که شخص، یعنی یا علما بگیم بهتره، علما دیگه متفقن و یقین به یقین رسیدن که این خبر موضوعه. خب پس به تاریخ زن غالب که میگیم اینا اینم اغلبی اغلبشون چنینن، ولی بعضی از اخبار موضوع وجود داره که دیگه ثابته به یقین که این دروغ محضه. و همونطور که ابن حجر رحمه الله هم بیان کرد، یعنی علمای جهبز میان و تشخیص میدن این که این احادیث یا این اخبار موضوعه، مانند امام دارقطنی رحمه الله که یکی از ائمه بزرگ این فنه، امام دارقطنی هم که از اهل بغداده، چون که دارقطن یکی از محلات بغداد بوده، خب در بغداد میگفته یا اهل بغداد لا تخشوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت حيا، میگه ای اهل بغداد از دروغ بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نترسید تا وقتی که من در میان شما زنده هستم. یعنی ما چنین علمایی داریم که میدونن که این خبر موضوعه با اون ملکه قویی که دارن و عمری در خدمت حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سپری کرده اند. یا زمانی که یحیی بن معین رحمه الله از دنیا رفت، ندا زده شد بر جنازه اش که هذا الذي كان يذب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، این کسی که دروغ را از رسول الله صلی الله علیه وسلم دور میکرد. یحیی بن معین امیر المؤمنین در حدیثه، کسی که از پدرش مال هنگفتی به ارث برد و همه این اموال را صرف کرد در طلب خدمت به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و سفر کردن جهت طلب حدیث، تا جایی که تمام این پول هنگفت که اگر به زبان خودمون حساب بکنیم میلیارات می شده، یعنی یک میلیونر بزرگ، همه اینها را خرج کرد تا در طلب حدیث، تا جایی که همه این پول ها هم تموم شد و بعدها حتی دمپایی نداشت که در پا بکنه و پا برهنه می رفت. و به برکت این خدمت بزرگی که و این صدقی که داشته، وفاتش سال 233 هجریه، اما تا حالا که الان هست و تا دنیا باقیه، نام او همیشه بر سر زبانهای محدثین و طلاب حدیث جاریه که میخونیم یحیی بن معین چنین گفت، یحیی بن معین چنین روایت کرد، یحیی بن معین این حدیث را روایت کرده. کمتر کتاب حدیثی یافته میشه که نامی از یحیی بن معین برده نشه در آن رحمه الله. اما اگر یحیی بن معین رحمه الله همانند سایر تجار، خب این پول هنگفتی میلیارد میلیارد پول که به ارث برده از پدرش، اگر میخواست که با این پولها تجارت بکنه و یعنی دنبال کار زندگیش بره، میتونست این کارو بکنه، ولی وقتی که از دنیا میرفت تا کی نام او بر سر زبان ها جاری میشد؟ 5 سال، 10 سال دیگه تمام، نامش دیگه همانند خیلی از تجاری که از دنیا رفتن ولی کسی نامی از آنها نمیبره در زمان یحیی بن معین بودن، مگر اون کسی که خدمت بزرگی با مال خودش به اسلام انجام داده باشه، مثل عثمان بن عفان رضی الله عنه یا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه. یعنی انسان درس بگیره، اگر مال به نفع آخرت انسان نباشه، خب یعنی به چه درد انسان میخوره؟ بیاد فقط باش تفریح بکنه، این ور اون ور مال رو حیف و میل بکنه، نه در تقوا و عبادت خداوند این اموال رو صرف بکنه، نه در خدمت به دین، نه به فقرا و مستمندین و اهل حاجات، فقط هدفش باشه که روز به روز بر مالش افزوده بشه و روز به روز خانه های مجللی درست بکنه و مغازه های بیشتری و بلدینگ های بیشتری برای خودش ایجاد بکنه. یعنی هدف اول آخرش این باشه، این مال و باله برای انسان. پس انسان در مورد مال توجه بکنه، مالی خوبه که در راه عبادت صرف بشه، در راه خدمت به دین و در رفع حوائج مستمندان و فقیران و اهل حاجات و در امور عام المنفعه صرف بشه. اینها به نفع انسانه، همونطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که گوسفندی آورده شد و از اون خوردن تمام شد، ذراعش باقی ماند، سوال گرفت چی چیزی از اون باقی مانده، و گفته شد ذراع آن، دست آن باقی مانده، بقیه تمام شده. یعنی اون بقیه البته اون بقیه همش صدقه داده شد، بقیه صدقه داده شد، فقط دستش خب باقی گذاشتن. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم از اهل بیت خودی سوال گرفت که چی چیزی از اون مونده، گفتن همه صدقه داده شده، فقط ذراعش دستش مونده برای خودمون. بعد فرمود که نه، اینطور نیست، بلکه آنها باقی مانده و این ذرا به حساب نمیاد. این ذرا رو ما میخوریم دیگه، چیزی نمیمونه از اون، تمام میشه، اما ثوابی که باقی میمونه اونه که ما دادیم. پس آنهایی که دادیم باقی مانده، این فناست. پس بستگی به دیدگاه خود شخص داره. خب بعد میگه که وقد یعرف الوضع به اقرار وادعه، شناخته میشه وضع حدیث یکی به اقرار وادع خودش، یعنی اون کسی که وضع کرده این خبر رو خودش اعتراف بکنه. مانند نوح ابن ابی مریم که در فضایل سوره های قرآن یکی پس از دیگری حدیثی را وضع کرده از ابن عباس رضی الله عنهما، خب خودش اعتراف میکنه به این. قال ابن دقیق العید لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى. ابن دقیق العید میگه اما قطع کرده نمیشه به آن که قاطعانه بگیم، چون احتمال داره که در این اقرارش هم دروغ داره میگه، احتمال داره در این اقرارش هم دروغ داره میگه که اقرار داره میکنه که وضع کرده خبر رو. و فهم منه بعدهم انه لا يعمل بذلك الاقرار اصلا. و حالا میگه بعضی از علما از کلام ابن دقیق العید اینطور فهمیدن که عمل کرده نمیشه به آن اقرار اصلا. بعد میگه ولیس ذلک مراده، میگه مقصود ابن دقیق العید رحمه الله چنین نیست که اصلا به این اقرارش عمل نمی کنیم، بلکه به اقرارش عمل می کنیم، بلکه و انما نفل قطع به ذلک، بلکه نفی کرده ابن دقیق العید قطع به آن، یعنی ما قاطعانه نمیتونیم بگیم، یعنی ظن غالب وجود داره ولی قطع نه. ولا یلزم من نفی القطع نفی الحکم، لازم نمیشه از نفی قطع نفی حکم، همونطوری که قبلا گفتیم دیگه. ابن حجر رحمه الله در ابتدا بیان کرد که حکم به وضع حدیث به ظن غالبمونه نه به قطع، و بعد به این ظن غالبمون عمل میکنیم دیگه، حکم میدیم. اینجا هم همینطور، لان الحکم یقع بالظن الغالب، چون که حکم واقع میشه به ظن غالب، و هو هنا كذلك. و اینجا هم در سخن ابن دقیق العید هم همینطور، ولولا ذلك لما صح قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال ان يكون كاذبين فيما اعترف به. میگه اگر چنین نباشه جایز نمیشد قتل کسی که اقرار میکنه به قتل، و رجم کسی که اعتراف میکنه به زنا، چون که احتمال داره این دو دروغ میگن در آنچه که اعتراف کردن به اون. اما میبینیم که چنین نیست، کسی بیاد اعتراف بکنه که زنا کردم، حکم زنا بر او ثابت میشه. کسی که اعتراف کرد که من فلانی رو کشتم، خب با شرایطش قصاص میشه، و کسی نگفته که نه اینجا ممکنه که دروغ بگه بهمون که نکشته، نه چنین نیست. پس اینجا همینطور. و بعد میگه و من القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، و از قرائن و علائمی که فهمیده میشه با آن وضع در حدیث، آنچه که گرفته میشه از حال راوی، یعنی یه وقتی از حال راوی فهمیده میشه. مثال میزنه میگه کما وقع للمأمون ابن احمد انه ذکر به حضرته الخلاف فی کون الحسن سمع من ابی هریره اولا فساق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره. اگه همونطوری که واقع شد برای مأمون ابن احمد، این شخص مأمون ابن احمد خب از وداعینه، ذکر کرده شد نزد او خلاف در این که حسن بصری رحمه الله آیا از ابو هریره رضی الله عنه شنیده یا نه؟ خب چی کار کرد؟ پس فوراً بلا فاصله سوق داد اسنادی را به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی گفت که حدثنی فلان عن فلان عن فلان تا رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده سمع الحسن من ابی هریره، حسن بصری از ابو هریره شنیده. یعنی از عجایبه که رسول الله صلی الله علیه وسلم بگه که شما اختلاف نکنید که حسن بصری از ابو هریره رضی الله عنه شنیده. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمامة، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمامة. اگه همونطور که واقع شد برای غیاث ابن ابراهیم، هنگامی که داخل شد بر مهدی، خلیفه مهدی، مهدی خلیفه یکی از خلفای عباسیونه که پسر ابو منصوره. خب منصور، منظور همون ابو جعفر منصور، و پسرش هم هارون الرشیده. خب این خلیفه مهدی وقتی که غیاث بن ابراهیم داخل شد، دید که مهدی داره بازی میکنه با حمامی، با کبوتری. پس فوراً بلا فاصله اسنادی را سوق داد به رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرموده مسابقه ای نیست، یعنی که انسان در مسابقه جایزه بذاره، الا فی نسل، مگر در کمان یعنی تیراندازی، او خفن و حافرن یا اسب، یا آنهایی که حافر دارن، اسب و یا شتر. و بعد او جناحن یا پرنده، اونایی که بال دارن پرنده. خب اون بقیه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم درسته، لا سبق الا فی نسل او خفن او حافرن، اما زیاد کرد او جناحن یا پرنده، چون که مهدی داره با کبوتر بازی میکنه، پس حدیث وضع کرد گفتی او جناحن، اینو خودش آورد. پس مهدی هم فهمید، چون که قبلا خلیفه ها که بودن، یعنی پدرانشون اونها رو وارد مجالس علما می کردند و یعنی علم و آگاهی داشتن، عالم بودن. خب مهدی هم فهمید که این جناحن اضافه کرده در حدیث، به خاطر او این کار کرده، فوراً امر کرد به ذبح اون پرنده. و بعد هم او رو از مجلسش طرد کرد. و منها ما یؤخذ من حال المرویه که ان یکون مناقداً لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. و از این دواعی آنچه که گرفته میشه از حال مروی، خب مانند این که مناقض باشه با نص قرآن، با نص قرآن میبینیم که مخالفه، یا مخالفه با سنت متواتر، یا مخالفه با اجماع قطعی، یا با صریح عقل مخالفه، به گونه ای که اصلا به هیچ طریق نمیشه تأویل کرد. مثلا مخالفه با صریح عقل، روایتیه که میگن ان سفینه نوح طافت بالبیت سبعا و سلت عند المقام رکعتین، کشتی نوح 7 بار دور خانه خدا طواف کرد و 2 رکعت هم پشت مقام ابراهیم نماز خوند. بعد ابن حجر رحمه الله میگه ثم المروی، و خب سپس حدیثی که روایت شده، تارة یخترعه الوادع، گاهی واضع آن را اختراع میکنه از خودش. یعنی اون شخص شب میره فکر میزنه و یک کلامی از خودش درست میکنه و فردا و یک سندی بهش اضافه میکنه و فردا میره به مردم میگه. پس یک نوع از موضوعات اینه که خود شخص اختراع میکنه، از خودش به وجود میاره. و تارتا یخذو کلام غیرهی که بعد سلف صالح او قدماء الحکماء او الاسرائیلیات، و گاهی میگیره آن واضع کلام دیگران رو، مانند کلام بعضی از سلف صالح یا حکمای قدیم یا از اسرائیلیات میگیره و یک سندی به اون وصل میکنه و میاد فردا به مردم میگه که این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا مانند حب الدنیا رأس کل خطیئه، حب دنیا اصل هر گناهانیه. خب این موضوع نسبت داده شده به رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که این قول یکی از سلف صالحه، قول مالک ابن دیناره. خب یا حکمای قدیم که گفتن المعده بیت الداء والحمیه رأس الدواء، یعنی معده خانه بیماریه و پیشگیری اصل دارو هاست و درمان هاست. خب اینم نسبت داده شده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب موضوعه چون که این قول حکمای قدیمه، قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. اسرائیلیات هم اونهایی که کلامی که از بنی اسرائیل رسیده، خب از پیامبرانشون، از علمایشون و بعد نسبت داده شده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. او یا خوز حدیثاً ضعیف الاسناد فیرکب له اسناداً صحیحاً لیروجا. یه حدیث ضعیف الاسناد رو میگیره و ترکیب میکنه با آن اسناد صحیحی تا اینکه رواج پیدا بکنه. یعنی مثلا یه حدیث ضعیفه، میخواد که این، خب حدیث ضعیف که رواجی نداره، مشتری نداره، میاد یک سند صحیح و قشنگی به اون اضاف میکنه. مثلا مالک عنافه علی بن عمر سلسلت الذهب، تا اینکه آن حدیثی که مد نظرشه رواج پیدا بکنه. و الحامل للوادع علی الودع. خب حالا چیزهایی که حمل میکنه به وادع، به وضع کننده حدیث بر وضع، چه عواملیه؟ میگه اما عدم الدین که زنادخته، یا عدم دین مانند زنادقه. زنادقه جمع زندیقه و زندیق همون ملحده. خب تا امروزه هستن ملحدین که علیه الدین مسلمانان رو در شک و شبهه میخوان بندازن، یک شبهاتی رو مطرح میکنن که فقط شبهه است و هیچ اصل اساسی نداره و علما هم جواب قاطع به این شبهات داده اند و شبهه جدید هم باشه میدهن. حماد بن زید رحمه الله میگه که زنادقه 14,000 حدیث را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وضع کردند. حالا از اینها عبدالکریم ابن ابی عوجاست که در زمان خلافت مهدی به قتل رسید و به صلابه کشیده شد به خاطر وضع حدیثی که کرده بود. ابن عدی میگه وقتی که خواستن گردنش رو بزنن گفت که من 4000 حدیث رو در میان شما وضع کردم و منتشر کردم که حلال رو حرام کردم و حرام رو حلال کردم، یعنی شما چی میکنید؟ غافل از این که علمای جهابزه و نقاد وجود دارند که همه اینها رو مشخص میکنند. او غلبت الجهل که بعد المتعبدین، یا غلبه جهل و نادانی مانند بعضی از متعبدین، کسانی که عبادت کارن فکر میکنن که فلان حدیث را جعل بکنیم در فضیلت فلان عمل خب مردم تشویق بشن خوبه. خب این گمان باطلیه، جهال انجام میدن کسانی که اهل علم نیستن، چون که هر دروغی پشت سر رسول الله صلی الله علیه وسلم جزو این حدیثه که من کذب، حدیث متواتره، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. و از این متعبدین هم نام میبرن یکی ابو داوود نخعی، میگن شبها از همه مردم بیشتر به قیام اللیل میپرداخت و بیشتر روزها هم روزه بود و اما حدیث را وضع میکرد، یعنی به زعم و گمان خودش، چون که جاهل بوده این شخص، میخواسته کار خوب انجام بده که احادیث را وضع بکنه در فضایل اعمال که مردم فلان کار خوب رو انجام بدن ثواب گیرشون بیشتر بیاد. یا ابن حبان میگه ابو بشر احمد بن محمد فقیه مروزی، یعنی این شخص اینقدر متمسک بود به سنت و دفاع می کرد که مانند او کسی ندیدم، اما با وجود این حدیث رو وضع می کرد. یا ابن عدی میگه وهب ابن حفص از صالحینه، 20 سال اصلا با کسی صحبت نمی کرد حتی، اما دروغ می داد، دروغی فاحش. یا مانند غلام خلیل که حافظ ابن رجب حنبلی رحمه الله نامش را میبره و میگه که از زهاد بوده و اصلا شهوات دنیا را ترک کرده بود تا جایی که فقط باقلا را میخورد بس، یعنی غذاش فقط باقلا بوده. باقلا هم همون زمان قدیم که بوده یعنی از غذاهای فقرا بوده، یعنی خیلی ارزون بوده. خب بعد به او گفته شد این حادثی که در رقاق همون که قلب را رقیق میکنه، خب این حادث که به مردم میگی این همه از کجا؟ میگه ما وز کردیم آن را تا اینکه قلوب مردم را نر بکنیم. خب پس اینا همشون غلبه جهل مانند بعضی از متعبدین. خب دیگر سوم اوفرت العصبیت که بعد المقلدین، یا فرت عصبیت مانند بعضی از مقلدین. خب مقلد فلان عالمه، از بس که تعصب داره به مذهب خودش و به مقلد خودش، خب میاد حدیث وضع میکنه. یعنی بودن چنین اشخاصی مانند حدیثی که روافض جعل کردن به این مضمون که علی خیر البشر من شک فیه کفر، علی بهترین بشره، کسی که شک بکنه در او کافره. و در تنزیه الشریعه المرفوعه اثر حافظ ابن عراقی باز اومده که بعضی از اهل سنت هم در فضایل ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم گفتن، یعنی از جاهلین آنها بودن دیگه، که گفتن که حدیث را جعل کردن، ان الله یتجلى للناس عامتا یوم القیامه ولا ابوبکر خاصه، یعنی خداوند متعال تجلی میکنه برای مردم به صورت به عامه مردم در روز قیامت و برای ابوبکر خاص تجلی خاص میکنه. یا حدیثی که جعل کردن علیه امام شافعی رحمه الله، خب همه اینا به خاطر اختلافات مذهبی بوده، جعل کردن حدیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته یکون فی امتی رجل ادر علیها من ابلیس یقال له محمد ابن ادریس، می باشه در امت من مردی که بیشتر ضرر می رسانه بر امت من از شیطان، اسمش هم محمد ابن ادریسه نعوذ بالله. خب چهارم، اب اتباع هوا بعد الرؤسا، یا پیروی از هوا و هوس بعضی از رؤسا و پادشاهان و اصحاب منصب، مانند اون حدیثی که جعل کرد قیاس ابن ابراهیم برای مهدی که با کبوتر بازی میکرد. اول اقراب و لقصد الاشتهار، یا بعضی وقتا برای غریب کردن به خاطر قصد شهرت، یعنی بگه که این حدیث فقط نزد من وجود داره دیگه، هیچ کسی نزد کسی وجود نداره، تا مردم بیان از سر تا سر بلاد اسلامی خبر برسه بله احادیثی پیش فلانی در فلان منطقه وجود داره که کسی اونو نشنیده، پس بیاید بگیرید از او. خب همه میان هجوم میکنن، این چیز طبیعیه که مثلا فهمیده بشه در فلان منطقه یک عالمیه که احادیثی نزدشه که کسی نشنیده، خب همه میان سرازیر میشن به طرفش، پس به این چنین قصدی این کار انجام دادن. خب بعد میگه و کل ذالک حرامون به اجماع من یعتد بهی، میگه همه اینهایی که گفتیم پیرامون موضوع حرامه، این کار انجام دادن حرامه به اجماع کسی که اجماعش به حساب میاد. الا ان بعد الكرامیت و بعد المتصوفت نقل عنهم اباحت الوضع فی الترغیب و ترهیب، میگه مگر اینکه بعضی از کرامیه هم منصوبند به محمد ابن کرام سجستانی. خب این شخص گمراهی بوده، این شخص امام ذهبی میگه که این منافق محض در درک اسفل از نار قطعا، و در ادامه امام ذهبی میگه که یکی از بدعتهای کرامیه گفته آنها در معبود تعالی است که میگن انه جسم لا کل اجسام، که میگن خداوند جسم نمانند اجسام. خب بعد میگه که زندان کرده شده در نیشابور به خاطر بدعت خودش 8 سال. خب این کلام امام ذهبی بود. خب پس و کرامیه معروفند. میگه مگر اینکه بعد از کرامیه و بعضی از متصوفه، کسانی که به زور خودشان را اهل تصوف میدانستند، یعنی چون که هر فرقه ای مثلا تصوف در از تصوف صحیح داریم، تصوفی داریم که غلطه، خب اون یعنی اونهایی چیزهایی که غلط وارد شده باید حذف بکنیم. خب همونطور که دین اسلام اصلش دین اسلام صحیحه، ولی در دین اسلام خب خودمون الان بحث ما در مورد مصطلح حدیثه که چیزهایی در دین اسلام وارد نشه که از دین اسلام نیست، در حدیث وارد نشه، چیزی که در میخوایم صحیح احادیث را ضعیف تشخیص بدیم. چرا؟ تا اینکه چیزی که نباید داخل اسلام بشه داخل نشه. بحثمون همینه. پس اسلام هم در خودش دینیه که خدا فرستاده، صحیح سالم، اما بعدها میان کسانی که جاهلن یا به عمدن میان دستکاری میکنن. خب ما باید اینها رو بزداییم، نه اینکه بگیم اسلام خرابه. تصوف هم همینه. تصوف در ذات خودش چیز خوبیه. پس کسی که مبارزه میکنه با تصوف، اون اشتباس کارش، اون اشتباس، یعنی یکی از اشتباهاتی که تو عصر خودمونه اینه که تصوف میگن دیگه تمام، دیگه این از اسلام گویا که خارجه، کسی که اهل تصوف باشه. نه، تصوف در ذات خودش خوبه، خیلی خوبه، چون که تصوف اصل چیه؟ یعنی زاهد بودن در دنیا، و همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم زاهد بوده، و توکل تام به خداوند، همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم سید متوکلینه، یعنی همشون، یعنی همون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بران بوده، این میشه تصوف در کل بخوایم بگیم. و حالا بعضی چیزایی که مثلا طرف به خود وارد بکنه و خوب باشه که مشکلی نیست، اما بد باشه اون باید زدوده بشه. خب پس بعضی از کرامیه و بعضی از متصوفه، مگر اینها که نقش شده از آنها اباحه وضع، یعنی اینکه وضع حدیث مباح گردانیدن در ترغیب و ترهیب، و هو خطا من فاعله نشأ من جهله، و این خطا از فاعلشه که نشأت میگیره از چی؟ از جهل اون شخص. لأن ترغیب و ترهیب من جمله الاحکام شرعیته، چون که ترغیب و ترهیب از جمله احکام شرعیه. ترغیب یعنی تشویق به کار خیر، و ترهیب یعنی بازداشتن از کار بد. خب اینها از جمله احکام شرعیه، یا ترغیب سنت میشه یا واجب، ترهیب یعنی مکروه میشه یا حرام. و اتفق على ان تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، و اتفاق دارن همگی علما بر این که به عمدن دروغ دادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم از کبائر. و بالغ ابو محمد الجوینی فکفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تا جایی که ابو محمد جوینی رحمه الله، پدر عبدالملک جوینی ابو المعالی امام الحرمین، خب هر دو امام بزرگواری هستند در مذهب ما شافعیون و یکی از ائمه بزرگ در اسلام هستند، پس تکفیر کرده ابو محمد جوینی، کسی که به عمدن دروغ بگه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما خب این قول ابو محمد جوینیه، ولی علما میگن کافر نمیشه شخص. خب مگر اینکه حلال بدونه، بگه که نه حلال زلال، بیایم درو ببندیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، این که کافر میشه. اما اگر بخواد فقط حدیث رو جعل بکنه، اون بحثمونه، فقط حدیث رو جعل کرده، بحثمون در مورد اونه. و اتفقوا على تحریم روایت الموضوع الا مقرورا ببیانه، و علما هم اتفاق دارن بر تحریم روایت موضوع، یعنی اون روایتی که موضوعه حرامه نقل بکنیم، مگر اینکه همراه باشه به بیان آن، بگیم که مواظب باشی این روایتی که شده این موضوعه، یعنی مشخص بکنیم که این موضوعه، و الا بخوایم بگیم این حرامه. لقوله صلی الله علیه وسلم: من حدث عنی بحدیث یرى انه کذب فهو احد الكاذبین، اخرجه مسلمون. به خاطر فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم که کسی که حدیث بگه از طرف من به حدیثی که یرا دیده بشه که و فهمیده بشه که این دروغه، پس او یکی از دو دروغگویان، تخریج کرده این حدیث را امام مسلم رحمه الله. خب بحث حدیث موضوع در اینجا به پایان میرسه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.